أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دنبال بحث اخلاقی که داشتیم راجع به غیبت صحبت بود، هم آیه قرآن هم روایات که دلالت بر حرمت و عقوبت بالای غیبت مطرح شد. در بحث قبلم راه علاج و معالجه انسان که چیکار بکنه که معالجه بشه نفسش، از غیبت خودداری بکنه، کف نفس بکنه، گفتیم یه مراجعه به روایات، یه مروری بکند عقوبت ها رو، فکر کند روش که بسا ممکنه انسان در اثر یک غیبت حسناتش از نامه عملش بره بیرون، بره تو نامه عمل او. اگر حسنات هم نداره، گناهان اون طرف بیاد تو نامه عمل این. یه گناه ممکنه قیامت انسان رو جهنمی بکنه. وقت یه سری گناهانی از شخصی که غیبتش شده بیاد تو نامه عمل این. شاید با مراجعه به این روایات و تفکر در این عقوبت‌های شدید موجب این بشد که انسان جلو خودشو بگیرد از غیبت. یکی از چیزهایی که موجب غیبت میشه که باید انسان ریشه یابی کند که چی باعث میشه که انسان غیبت میکنه، یکیش سوء ظن به برادر دینی است، گمان بد بردن. که قرآن فرماد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. سه چیز رو در این آیه ازش نهی میکنه، اجتنبوا امر میکنه اجتناب کنید، دوری کنید از کثیری از ظنها، چون ان بعض الظن اثم. کدوم ظن است که اسم است؟ ظن سوء، گمان بد بردن به برادر دینی. بعد فرماد ولا تجسسو، تجسس در زندگی افراد، زندگی داخلشون نکنید، تجسس حرامه. ولا یغتب بعضکم بعضا، این سه چیز در همین آیه، از اجتناب از زن، سوء زن، تجسس و غیبت. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، که منشأ تجسس همین سوء زنه. وقتی آدمی سوء زن به کسی میبره، اون وقت سعی میکنه بره تو زندگیش دقت بکنه، تجسس کنه، ببیند این وضع حالش چجور. و یکی هم موجب غیبت میشه. پس این دوتا که بعد از سوء ظن اومده، برای اینکه ریشه این دوتا همون سوء ظنه. سوء ظن بردن هم باعث تجسس هست که حرامه، هم باعث غیبت هست که حرامه. حالا عرض میکنم، خیلی امروز واقعا اینجور هست. سوء ظن یه وقت ممکنه مثلا انسان میگه، به ذهنش میاد که این حرفی که فلانی زد میخواست به من گوشه بزنه، با اینکه اون طرف از روحش خبر داره. این سوء ظنه که پیش خودش فکر میکند فلانی این حرف رو زد یا این عمل رو انجام داد میخواست توهین به من بود یا میخواست علیه فلانی مثلا موضع گیری بکند که به فرمایششون امروز هم زیاده که دور هم بشینیم هی نسبت به هم دیگه اگر به زبان بیاریم که غیبت هست، اگر به ذهنمون تو ذهنمون بیاریم غیبت قلب است. اونی که به زبان میاریم غیبت زبانه، میشینیم نسبت به برادر دینی بدگویی میکنیم، عیبش رو میگیم. یه وقت تو قلبمون حدیث نفسه، تو ذهنش انسان میارد این آدم آدمیست که مثلا اینجوره اینجوره، رفتارش اینجوره، کردارش اینجوره، برخلاف مواضع شر حرف میزنه، برخلاف انقلاب حرف میزنه، میخواد براندازی بکند، میخواد نمیدونم فرض بفرماید که توهین به رهبری بکند، توهین به نظام بکند، میخواد توهین به امام امثال اینجوره. این سوء ظنه که خودش یه غیبت هست، غیبت قلبی است. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد اعلم انه کما یحرم علی الانسان سوء القول فی المؤمن، سوء قول که بشنید بگه فلانی عیبش این است، عیب دیگران رو بگه که همون غیبته. کما یحرم علی الانسان سوء القول فی المؤمن و ان یحدث غیره بلسانه، با زبانش با دیگری سوء رفتار دیگری رو ذکر میکنن، نواقصش و عیبش و اینا رو میگه. کذا این غیبته که حرامه، کذالک یحرم علی سوء الظن مثل غیبت و ان یحدث نفسه بذلک. غیبت این است که میشینه برای دیگران عیب دیگری رو نقل میکنه، سوء الظن این است که تو نفسش به دیگری بدبین میشه، به زبان نمیاره، تو قلبش بدبینی نسبت به افراد، تو ذهنش میاد که این آدم اینجوریه، این حرف رو زده، این کار رو کرده. عرض کنم که همین بدبینی هایی که نوعا ما نسبت به هم دیگه داریم، اینو میگن سوء ظن. و مرحوم شهید فرماد والمراد به سوء ظن المحرم، که میگیم سوء ظن حرام است، مراد چیه؟ عقد القلب و حکمه علیه به سوء، تو ذهنش اعتقاد پیدا میکند که این آدم بدیست، این حرف زده برای توهین بوده، این رفتار کرده میخواسته حب به جاه و حب به چی داشته است که این حرف زده یا این رفتار داشته، برای خودنمایی این کار کرده. مثلا عقد قلب، این مراد از سوء ظن است. عرض کنم که اما این که گاهی خطور به قلب انسان میکنه، به قلب انسان خطور میکند که فلانی هوای نفس داره، مثلا این عملی که انجام داشت رو هوای نفس بود، فلان جا رفت میخواد خودنمایی بکند، مثلا یه وقت به قلب انسان خطور میکنه، اختیاری هم نیست، ولی عقد قلب به او ندارد که معتقد باشه قلبن این جوریست، نه، به ذهنش خطور کرده و رد میشه که اما الخواطر، خاطره به خطور میکند به قلب انسان، اون فهوه معفوون عن، این معفوون عنه. وقتی عقد قلب روش نشه، اعتقاد روش نیاد، تو ذهنش حکم میکند که این آدم هوای نفس پرستیست، آدم خودخواهیست، آدمیست که موضع‌گیری اینجور کرده به نفع دیگری، بر علیه دیگری، اعتقادش بر این نباشه، به زبان نمیاره، به زبان بیارد غیبت میشه، این غیبت نفسه، سوء زن یعنی عقد قلب کردن به این مطلب. تو ذهنش تثبیت میکنه که این آدم آدم خودخواهی است، مثل این که میگه یه وقت اینجا هم تو ذهنش نقش میبنده. اینه میگیم سوء زن، و این است که حرامه. و میگه خب ما که از نفس دیگری، از قلب دیگری، از فکر دیگری خبر نداریم، که علم غیب نداریم. پس این که تو ذهن ما میاد با این که ندیدیم از اون طرف نشنیدیم، میگیم این یه آدم هواپرستی است. خب از کجا میگیم؟ ندیدیم ازش، نشنیدیم. این که به قلب ما خطور میکنه، این القا از طرف شیطان است. چون ما که علم غیب نداریم که اعتقاد. بعد اگر انسان یه چیزی میبیند، میشنود، یه عملی را میگه خب من دیدم، خودم دیدم، شنیدم از گوشم. اما یه چیزی که به قلب انسان میاد که نسبت به دیگری گمان بد میبریم، این القا از طرف شیطان است. و میفرماد کذب او، به جهت اینکه شیطان من افسق الفساق. قرآن فرمود ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یه فاسق خبر آورد فتبینوا، قبول نکنید، برید تحقیق کنید. حالا شیطان تو قلب ما یه چیزی آورده، القا کرده، تکذیب بکنیم، بگیم این دروغ است، بی خود گفته، و مبارزه باش بکنیم. مرحوم شهید فرماد انقلت، اگر شما بگی که من از کجا بفهمم، تشخیص بدم اینی که تو ذهن منه سوء ظن است یا یه چیزی خطور کرده به قلب من که معفو است، از کجا تشخیص بدم؟ ایشون فرماد که جوابش اینه، قول تو اگر در رفتار شما با اون طرف که سوء ظن بهش بردید، اگر در رفتارتون با او فرق بکنه، تا حالا که بهش گمان بد نداشتید، وقتی میرسید سلام، تعارف، احترام بهش میکردید، تو یه مجلسی صحبت میشد تعریفش رو میکردید، اما حالا دیگه بعد از اون سوء ظن یه حالت تنفری پیدا کردید، دیگه حاضر نیستید با او بشینید صحبت کنید یا تعریفش رو بکنید، نه، این نشانه این است که سوء ظن پیدا کرد، که نسبت به او وضع شما تغییر کرده است. پس سوء ظن به او پیدا کرده، این نشانه این که تشخیص بدید سوء ظن است یا نه. وقت اگر سوء ظن شد، همون حرامی که در ردیف تهمت، در ردیف شرک به خدا تو روایات اومده است، عرض کنم که می‌فرماد ان الله تعالی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی حرم من المسلم دمه و ماله و ان یظن به ظن سوء. سه چیز رو خداوند نسبت به مؤمن برای انسان حرام کرده است: دمه، کسی کسی رو بکشد، دوم ماله، مالش رو قصد کند یا به سرقت ببرد، سوم ظن سوء. ظن سوء در ردیف قتل نفس، در ردیف سرقت و مال دیگری و بردن قرار داده. این عقوبت، عقوبت بالاییست. عرض کنم که در یه روایت می فرماد قال امیر المؤمنین علیه السلام ضع امر اخیک علی احسنه. وقتی یه چیز از برادر دینی دیدید، حملش کن بر وجه احسن، ولو به قول بعضی میگن دو پهلوه، اما زعم قرار بده امر اخیک علا احسنه حتی یعطی که من ما یقلبو تا قطع پیدا کن. اما تا مادامی که به قطع و یقین ندیدی نشنیدی حمل بر وجه صحیح بکن. ولا تظنن به کلمت خرجت من اخیک سوءا، هیچ وقت به یک کلمه ای که کسی یه حرفی زد حملش بر حمله به امر سوء نکن. و انت تجدو فلها فلخیر محملا، تا مادامی که میتونید بر یه وجه صحیح حملش کنی بر امر صحیح حملش کنی. نگو این قصدش این بوده، این میخواسته این حرف رو بزنه، میخواسته به فلانی توهین بکنه، میخواسته فلان موضع گیری رو بکنه. زع امر اخیک علا احسن. یه روایت. یه روایت دیگر از این خیلی مهمتر، اینم عرض بکنیم، از ان ابی الحسن موسی علیه السلام از امام کاظم نقل میشه. قال قلت لهجلت فداك الرجل من اخواني یبلغنی عنه الشیء الذی اکره له، از یه برادر دینی یه چیزی من خبر به میرسه که خوشم نمیاد، میگن فلانی این کارو کرده، فلانی این حرفو زده، فلانی این موضع گیری در فلان امر کرده، من خوشم نمیاد که این شخص با این عرض کنم که جلالت و ایمان و تقوایی که داره این حرفو زده باشه یا این کارو کرده باشه. فاساله عن، نقل میکنن فلانی همچی گفته، من بعید میدونم، میرم از خودش میپرسم. فاساله عن فینکر ذلک، میگه نه من، آقا شما این حرفو زدی، از شما نقل میکنم، تو مصاحبه اینجور از شما میگن. میگه والا من اینجور مصاحبه نکردم، ما این مشکل داری، یه وقتا یه چیزی نقل میکنن که واقعا من نگفتم، اینجور مصاحبه چیزی نسبت میده. میگه از خودش میپرسم. فیون که روزالش وقد اخبرنی، اینو خوب توجه کنی، وقد اخبرنی انهو قومون ثقات، نه یه نفر، یه نفر آدم عادل، قومون ثقات میگن این حرف زده، ما شنیدیم ازش، خودش گفت. اخبرنی انهو قومون ثقات، ولی خودش میگه من نگفتم. عرض کنم که فقال لی، امام موسی بن جعفر به من فرمود، محمد ابن فضیل این حرف رو میزند، امام فرمود یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، هم گوشت و هم چشمت و تکذیب، میگی دیدم بگو من اشتباه دیدم، شنیدم بگو اشتباه شنیدم، قومون ثقات نقل کردن بگو اشتباه کردن، لازم نیست بگی اینو دروغ گفتن، قوم ثقه است، عادله، نسبت کذبش نده، اما آدم عادلم خطا میکنه، آدم عادلم اشتباه میکنه، بگو اشتباه کردم، نگو دروغ گفتن که نسبت به این بدبین بشی، بگو اشتباه کرد. عرض کنم که کذب سمعک و بصرک عن اخی فان شهد عندک خمسون قسامه، 50 قسامه، قسامه یه جمعیت که من قسم میخورم، 50 تا جمعیت قسم خورنده اومدن به شما گفتن و قال لک قولا، و خودش یه چیز دیگه میگه، 50 قسامه اومدن از فلانی یه چیزی برای شما نقل کردن و قال خود اون شخص لک قولا فصدقه و کذبهم، قول خودشو تصدیق کن، میگه من نگفتم، میگه من این کارو نکردم. فصدقه و کذبهم اون خمسون قسامه قومون ثقات رو تکذیب کن، او اشتباه کرده. یعنی دروغ میگه خودش؟ میفرماد چی؟ اونا 50 قسم هم میگن این این حرف رو زده، درسته؟ خودش میگه من نگفتم. امام فرماد صدق هو، تصدیق کن، یعنی بگوی نگفتم. پس اونا چی؟ قومون ثقات، خمسون قسامه، اشتباه کردن. نه ده، خب این ذهن همین سوء ظنه، اصلا همین سوء ظن همینه که به ذهن میان. امام خواهد جلو همینه بگیرن که سوء ظن نداشته باش، قول خودشو تصدیق بکن. چی؟ خب فرمود حتی وقتی یقین پیدا کنه، اگر وقت یقین پیدا کردی مطابق با واقع در اومد، نه دیگه سوء ظن نبوده. گفتنش ما غیبت دیگه، غیبت اگر بگی غیبت محسوب میشه. وقت دنبال روایت ولا تزی ان علی شیئا، بله تو حالا اون حالا باید ببینیم که دو نفر میرن از کجا آوردن. فرماد چیزی نگو علیه برادر دینید که تشین و او به شین و زشتی برا او ایز اثبات بکنی. تحت ما بهی مروته، شأن او رو از بین ببری. نگو یه چیزی که اینجور باشد با سوء ظن ند. فتکون، اگر این کار کردی، تکون من الذین، از مصادیق این آیه هستی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، اونایی که دوست می‌دارن نسبت به مؤمنین اشاعه فحشا بکنن، لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره. اگر یه حرفی زدی که شین برادر دینت شد، مروت او، شأن او در جامعه کم شد، تکون من الذین، از مصادیق این آیه هستی که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، اونایی که دوست می‌دارن یه فاحشه، یک چیز زشتی رو نسبت به مؤمنی شایع بکنن، لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. اینم پس یکی از عرض کنم که چیزایی که منشأ غیبت میشه. وقتی انسان سوء ظن به برادر دینیش برد، میشینه غیبتشو میکنه، میشه یه جای پشت سرش حرف میزنن، قرآن فرماد از مصادیق این آیه میشه. خب بله، خب تقصیر با کیه؟ تقصیر با ماهاز که نگفته، تقصیر با ماهاز که نمیان برای جامعه مطرح بکنه. بله واقعا اگر یه برنامه گذاشته بشه گفت. بله خب عرض کردم، اگه به قولشون اگر یه موردش به واقع تطبیق بکنه، خب دیگه سوء ظن نیست. خب حالا اینا از همون چیزه، ارز کنم که ولی مرحوم فیض کاشانی جام افتاده، از اونجا من نقل کرد. ارز کنم که یه مسئله رو بخونیم، مسئله 48. لَوِشْتَرَكَ فِي قَتْلِ رَجُلٍ اِمْرَأَتَانِ. بحث در این بود که اگر بیش از یه نفر شرکت بکنن در قتل یه نفر، خب حکمشو گفت. حالا اگر دو تا زن شرکت بکنن در قتل یک مرد، دو نفر زن اومدن مشترکن یک مرد رو کشتن، اینجا حکمش چیست؟ دیگه فرق نمی کند زن و مرد. همینجور که گفتیم ولی یه دم میتوند همه اونهایی که قاتلن رو بکشه، دو نفرن، سه نفرن، ده نفرن، میتونه همشون رو بکشه. اینجام که قاتل دو تا زن هستن، ولی یه دم میتونه هر دو رو بکشه. پس میتونه هر دو رو بکشد. در اونجا میگفتیم اگر هر دو رو کشت باید مازاد دیشون رو بده. اگر دو نفر یه نفر رو کشتن میتونه هر دو رو بکشه، ولی چون دو تا نفس در مقابل یه نفس میخواد استیفا کنه باید یک دیه بده. هر کدام جنایتشون نصف جنایت بود، به اندازه نصف دیهش میخواد تمام نفسشو بگیرد، میخواد او رو بکشد، باید نصف دیه بده. اینجا هم دو تا زن هستن، دو تا زن یک مرد رو کشتن. اینجا فرقش با اونجا این است که جنایتشون تقسیم میشه، یک نصف جنایت به عهده هر کدام این زن هاست. جنایت قتل نفس نصفش به عهده این زن، نصفش به عهده اون زن. خب اینجا فرض این میشه که جنایتش به اندازه تمام دیه خودشه، چون دیه زن نصف دیه مرده. پس جنایتی که کرده نصف دیه مرده است. دیه خودش چقدره؟ نصف دیه مرد. پس اگر ولی دم این دو تا زن رو قصاص کرد چیزی نباید بده. دو تا نفس رو در مقابل یه نفس قصاص کرده، اما از نظر دیه مساوی هستن. دو تا زن با یه مرد مساوی است، پس به اندازه طلبش استیفا کرده است، مازادی ندارد تا بخواد بپردازه. خب حالا اونجا روایات دیگه گفته نفس در مقابل نفس در زن و مرد فرق میکنه. اینجا یه روایت هم داریم، روایت صحیحه، صحیحه محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن امرأتین قتلتا رجلا عمدن. میگه از امام باقر سوال کردم، عن امرأتین که قتلتا این دو تا زن کشتند، رجلن عمدن یه مرد رو عمدن کشتن. قال بر یقتتلان به، یقتتلان اون دو تا زن کشته میشن به در مقابل این مردی که کشتن، یقتتلان به ما یختلف و فی هازا احد. امام فرمود هیچ کس در این قضیه اختلافی ندارد. دو تا زن یه مرد رو کشتن، هم جایز است قصاص در مقابل کشتن مرد زن رو قصاص میکنیم، و هم چیزی نباید بده. دیگه یقتتلان به نفرمود چیزی هم باید بپردازن. پس این هم یک روایت دلیل مسئله، هم قصاص جایزه که زن رو در مقابل مرد قصاص میکنیم، و مازاد دیه هم نداره. اگر یک زن مرد رو بکشه بخوام قصاص بکنیم، زن رو میتونیم قصاص کنیم و نصف دیگه اونجا دیگه نمیتونیم ازش بگیریم. به جهت حالا اون روایت داره در جای خودش میرسیم که لا یجن الجانی اکثر من نفسه. اگر یک زن مرد رو کش قصاصش میکنیم، اما نمیتونیم بگیم خب این که قصاص میکنیم به اندازه دیه نصف مرده، یه مرد رو کشته است پس نصف دیه ازش بگیریم، نه، میگن دیه ازش نمیگیریم به جهت بیش از جان خودش جنایت نکرده، یا مرد رو کشته میکشیمش. اما اگر دوتا شدن در مقابل مرد، هر دو رو قصاص میکنیم و مازاد دیگه نداره، هر کدام نصف دیه به عهدش بوده که به اندازه تمام دیه خودشه، اضافه ندارد، بنابراین چیزی بهش نمیده. اگر بیش از دو نفر شدن، این همین حکم انجام میدیم دیگه که قبلا هم گفتیم، سه تا زن نه دو نفر دیگه نیستن، اگر زنها بیش از دو نفرن، اگر زنها بیش از دو نفر باشن چیکار میکنی؟ سه تا زن، خب اون مثالشه، مثال زده، اگر زنها بیش از دو نفر باشن باید چیکار کرد؟ هر سه تا رو میکشی، اگر دو تا بودن هر دو رو میکشتی، اگر بیشتر باشن هر سه تا رو میکشی، پنج نفرم هر پنج نفر رو میکشم. توجه فرمودید؟ حالا مثال، اگر سه تا زن بودن و زدن یک مرد رو کشتن، درست؟ هر سه تا رو ما کشتیم، در مقام استیفا سه تا نصف دیه رو ما استیفا کردیم، هر زنی دیهش نصف دیه مرد، سه تا نصف دیه رو استفاده کردیم، استیفا کردیم، دو تاشو طلب داشتیم، یک انسان کشته شده، دو تای اینا در مقابل یک مرد، پس ما سه تا رو کشتیم، یک دیه زن باید اضافه بدیم. توجه فرمودید؟ یک دیه زن بین اون سه تا تقسیم میکنیم علی سه. مثلا فرض کنید اگر دیه رو ما 6 فرض کنیم، 6 تومن دیگه، یک انسان 6 تومن، سه تا زن این انسان که 6 تومن دیش بوده کشتن، جنایت هر کدام چقدر میشه؟ 2 تومن سلس، سه نفر کشتن یکی 2 تومن سهم جنایت هر کدامه، دیه خود این زن چقدره؟ 3 تومنه، نصف، پس هر کدام 1/6 دیه طلب کاره، هر کدامشون دیه خودش 3 تومنه، 2 تومنش در مقابل جنایتش یه سولز، 2 تومنش مقابل جنایتش نفسشو استیفا کردیم، باید به هر کدامشون 1 سولز پول بدیم، در... یعنی چقدر؟ یعنی نصف دیه، 1 نصف دیه کامل که 3 تومنه، به هر کدامشون یکی 1 تومن میدیم و قصاص میکنیم نفسشون. پس سه نفر باشن به همین صورت، 4 نفر باشن باز 2 تا دیه باید بدی، 4 تا نیم دیه استیفا کردیم، توجه فرمودیم، در مقابل 1 دیه، خب باید 1 دیه کامل بدیم. الان یه حال به همین صورت تقسیم میشه، 5 نفر باشن به همین صورت 1 دیه رو از مجموعشون کم میکنیم، دیه های خودشون ثلث، نصف مازاد بهش میدیم، چیز میکنیم، قصاص میکنیم، این دیگه بحث دیگری ندارد. پس اگر 2 تا زن یا بیشتر مردی رو کشتن میتونیم، اگر هر دو رو قصاص کردیم چیزی نباید بدیم، اگر 3 تا بودن 4 تا بودن بیشتر مقدار جنایتشون رو از دیهشون کسر میکنیم، مازاد رو باید بهشون پرداخت کنیم. بر روایت عرض کنم که روایت 15 از باب 33 از ابواب قصاص النفس و صلی الله علی سیدنا